را و کلکم مسئول. ما در همه امور، در همه کارهایی که انجام میدیم، در اموری که در افکار ما میگذرد، در محضر حق تعالی هستیم. تمام عالم محضر اوست. خلجانهایی که در قلوب همه میگذرد در محضر اوست. و ما همه در هر امری که در دست ماست و در هر مسئولیتی که در این کشور به عهده داریم، مسئولیت بزرگی پیش خدای تبارک و تعالی داریم. تمام افرادی که در جبهه ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که جان خودشون را فدای اسلام میکنند، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد. چیزی که برای خداست باقی است.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهشو.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برام.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
شهید علی حسین زاده، زادروز 21 مرداد ماه سال 1334، زادگاه تبریز، محل شهادت آبادان، شغل شهید کارمند حراست، اعزامی همراه با گروه خبری، تاریخ شهادت 12 آذر ماه 1359، نحوه شهادت اصابت ترکش، مدرک تحصیلی دیپلم. شهید علی حسین زاده 21 مرداد ماه سال 1334 در خانواده مذهبی در تبریز دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در تبریز سپری کرد. شهید از دوران کودکی بسیار متدین و مقید به امور شرعی و دینی بود و در دوران انقلاب فعالیت‌های چشمگیری داشت و بارها ساواک او را دستگیر و زندانی کرد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب اسلامی سپاه پاسداران و صدا و سیما فعالیت‌های چشمگیری داشت.
Yeah.
شهید علی حسین زاده با شروع جنگ تحمیلی شهر تبریز را رها کرد و به میدانهای نبرد حق علیه باطل شتافت و سرانجام در 12 آذر ماه سال 1359 در جبهه آبادان به شهادت رسید. ایشان اولین شهید شهر تبریز در جنگ تحمیلی بود.
شهادتت مبارک برادر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. پیروزیت مبارک برادر.
پاروزی از وصیت‌نامه شهید علی حسین زاده. سلام بر امام خمینی رحمت الله علیه. سلام بر مردان الهی. من از مرگ نمی ترسم. به شهیدان مرده نگویید، آنها زنده‌اند، ولی شما نمی دانید. بالاخره این شهادت سالها آرزویم بود و شکر می کنم خدا را آرزویم برآورده شد. از مادرم می خواهم هیچ وقت نگویید که ما شهید داده ایم و هیچ وقت به خاطر من گریه نکند، زیرا ما به مسئولیت خود عمل کرده ایم و به وعده خدای تعالی نائل می شویم. از تمام برادران و خواهران می خواهم گوش به فرمان امام باشند و به حرف منافقان گوش ندهند و راه شهیدان را زینبوار ادامه دهند. مادر شهید حسین زاده می فرمایند در عبادت بی نظیر بود. علی بعضی مواقع به صورت من نگاه می کرد. می گفتم مادر چرا اینقدر به صورت من نگاه می کنی؟ می گفت مادر، نگاه کردن به صورت مادر ثواب است. همیشه قبل و بعد از نمازش قرآن تلاوت می کرد. علی 2 عبا و چند پیراهن و شلوار سفید داشت که اینها رو برای نماز خواندن استفاده می کرد. علی هر وقت پیشم می آمد و در کنارم می نشست آرامش پیدا می کردم و هر وقت که از کنارم دور می شد احساس می کردم روحم با علی رفت. بعضی وقتها علی مرا سوار ماشین می کرد و مرا به وادی رحمت می برد و می گفت مادر، وقتی به اینجا می آییم دلم باز می شود. چه جای دلباز و باصفایی است. اینجا یک خانه عالی است. مادر، اگر شهید شدم مرا در اینجا دفن کنید. خواهر شهید علی حسین زاده می فرمایند برادرم خیلی مهربان و صمیمی و اجتماعی بود. به مسائل و درگیری های فلسطین فکر می کرد. دوست داشت برای مبارزه با اسرائیل به فلسطین برود. از زمان نوجوانی به جهاد و تبلیغ علاقه داشت. زمانی که نماز جمعه علنی برگزار نمی شد، آقای بنایی مخفیانه نماز جمعه را می خواند و علی همیشه شرکت می کرد. خودش می دانست که شهید می شود. هیچ آرزوی مادی نداشت، فقط آرزویش این بود که برود اروپا برای تبلیغ یا برود فلسطین برای مبارزه با اسرائیل.
امروز ببینید رژیم صهیونی چه می کنه، یعنی جنایت‌هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنن. برای واقعی کلمه طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آهاد مردم هن. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستن ضربه ای وارد کنن، خشم جاهلانه و خباست آلود خود رو سر بچه های کوچه کرد، بیماران بیمارستان ها، سر مدارس فرزندان نو رسیده خالی کردن. این به خاطر اینه که ما قدرت درونی خودمون استفاده نمی کنیم، باید استفاده کنیم. این قدرت درونی می توانه رژیم صهیونی رو، این قده سرطانی خبیث رو از قلب جامعه اسلامی فلسطین برداره و ازاله کنه و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا رو در این منطقه حد بگیره. می توانیم
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
عرض و افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، ما صدای قدسی و سیمای پرمور شما. ای شهیدان رسانه جاودان نام چنین موج آفرین پیغام منشور شما، چنین موج آفرین پیغام منشور شما.
هوا من نداشتی هوایی شدن، چه کابوس بی انتهایی شدن. نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه. منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوه دلش ابری میشه. ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شد یاد منش و بیار. من میرسم به تو آخر کار، بارون ببار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون ببار.
آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان زبان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
نماز نردبانی برافراشته در تمام طول عمر است تا بتوان شبان روزی چندین بار و نه تنها در ساعتی مشخص بر فرازش رفت، بی واسطه با معبود سخن گفت و بی پرده با حبیب درد دل کرد. نماز برای آلودگان وسیله پاکسازی از زشتی ها و راه یافتن به شایستگی های پاکان است و برای شایستگان و راه یافتگان پیمودن بخش دیگری از راه وصل و در اختیار گرفتن منزلی نزدیکتر به دوست. نماز از یک سو قطره قطره آب شدن است و از سوی دیگر جرعه جرعه آب نوشیدن. نماز همیشه با نوای خوش اذان که همان گلبانگ سربلندی است آغاز می شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدایی که همیشه در همین نزدیکی است و اجابت می کند حاجت درخواست کننده را. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، ظهر روز یک شنبه 18 مرداد ماه شما بخیر و خوشی. این برنامه گلبانگ سربلندی است که به صورت زنده می شنوید. زمان اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است و در این اوقات خوش بندگی از همه شما التماس دعا داریم.
هم خانه را ویرانه کن، عاشقان، هم خانه شد هم خانه
با بخش طرح اندیشه اسلامی در کلام رهبر شهید انقلاب آشنا هستید. روز گذشته بخشی رو شنیدیم درباره معنای عبادت و بندگی و اقسام عبادت. امروز بخش دیگری از این موضوع آماده شده که با هم خواهیم شنید، حتما برای شما جذاب خواهد بود. لازم است که این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که این سخنرانی در سال 1353 در مشهد مقدس و در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام ایراد شده.
چیزایی که اگر پیرویش کردی عبادت اون رو کردی قانونه. از جمله چیزایی که اگر پیرویش کردی عبادت کردی نظم اجتماعی. از جمله چیزایی که اگر اطاعتش کردی عبادت کردی سنت ها و آداب. پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنی؟ به سنت ها و آداب عمل نکنی؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؟ لیکن سعی کن این همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت در حال تبعیت بنده خدا و مشغول عبادت خدا باش. ببینید چقدر افق دید انسان وسیع میشه. ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان قابل تفسیر میشه. انبیا که آمدند همه با ایده توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیا و مخصوص به نبوت این رو از روی قرآن بیان خواهیم کرد. همه آمدند انبیای عظام الهی تا مردم رو موحد کنند. موحد کنند یعنی چه؟ یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا رو از دست و گردن اونها باز کنند. و خود قرآن به این معنا تصریح میکنه جال یوانهم و یوانهم اسرهم بل اغلال التي كانت علي تا بار سنگین رو از دوش آنان برگیرد و غلهایی که بر آنان بسته هست از آنان باز کنه. اینم هدف انبیا. و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه میشه، وقتی با این نظر شما توحید رو نگاه میکنید، ببینید یه فکریست، یه اصلیست اصلا برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهتگیری انسان‌ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه‌های بشری است. ببین چقدر این توحید تفاوت داره با توحید خدای دستوردیست خشک بی مغز بی روح و ندانسته. توحید یعنی
در بخش طرح اندیشه اسلامی در کلام رهبر شهید انقلاب شنونده بیانات و سخنرانی امام شهید بودیم که در سال 1353 در مشهد مقدس و در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام ایراد شده بود. Thank you. برنامه گلبانگ سربلندی رو به صورت زنده میشنوید و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی. منم سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم جناب عباسی به شما و شنوندگانی که همراه هستن، در خدمتتونم.
خدمت از ماست. سراپا گوشیم. نکته امروز رو دوست داریم که جرعه از چشمه کلام شما بنوشیم.
بله، امروز در تقویم به نام روز شهدای مدافع حرمه.
بله،
شهدایی که خیلی تو اون زمانی که درگیر جنگ و جهاد بودن واقعا مظلوم بودن، واقعا خاطر شریفتون هست، حتی مراسماتی نمیشد به خاطر مسائل امنیتی برای اینها برگزار کرد. هم خانواده هاشون خیلی مظلوم بودن. این جمله رهبر شهید ماست، گفت اینها واقعا شهدای مظلومی بودن و شرایط طوری بود که هم مظلومانه میرفتن در جاهایی که اسلام نیاز داشت و همین که واقعا از جان و مالشون در راه اسلام فداکاری کردن. من امروز به ذهنم آمد، چون سعی میکنم نکات رو متناسب با وقایع روز و یا وقایع تاریخی حالا فرهنگی باشه، امروز راجع به جهاد بگم از منظر قرآن. البته مبحث جهاد از منظر قرآن طولانی است و انشالله بعد از اینکه ایام انتهای ماه صفر پایان برسه مفصلا چندین جلسه بحث میکنیم، اما امروز حالا چون مناسبت اینه، ما معمولا تو زندگیمون معامله زیاد انجام میدیم، یه کار مرسومی که همه ما تجربه معامله داریم. ما دو تا سرمایه اصلی تو این دنیا داریم، یکی اموالمونه، همین پول و دارایی و خونه و ماشین و این حقوقی که میگیریم ماهانه، یا اون کاسب، اون درآمدی که داره از اون تجارت خودش. یکی هم توانمندی های جسمی مونه، حالا از قوت جسمی گرفته تخصص و مهارت، کارهایی که پولی نیست اما خدا توانشو به من داده. تو معاملات مثلا من میخوام ماشینمو بفروشم، میخوام خونهام بفروشم، عقلای عالم اینجوریه، دنبال مشتری بهتر میگردن معمولا. یعنی اگر من بتونم کالای خودم رو به یه مشتری خوب گرونتر بفروشم، یعنی بیشتر حاضر باشه پول در اختیار من بذاره، معمولا به اون ارزونتره نمیفروشم. این چیز بدی هم نیست، بالاخره آدمزاد دنبال سوده و این رو خدا حرام نکرده، مگر اینکه دیگه حالا خارج از انصاف باشه که حالا بحث ما نیست. خدا یک آیه داره در قرآن، شماره آیه 111، خیلی شماره روندی، 3-1، سوره مبارکه توبه. قشنگ این آیه فرماد ان الله اشترا من المؤمنین، فرماد خدا مشتریه، خدا خریداره در برابر مؤمنین. اشترا من المؤمنین، چیو میخره از مؤمنین؟ انفسهم و اموالهم، هم جانهایشون رو و هم اموالشون رو. و خیلی جالب و این رحمت خداست، خدا این جان و توانمندی ها رو خدا به من داده، اگر صدای خوبی دارم خدا داده، اگر سرمایه‌ای دارم خدا به من داده، اگر تخصصی دادم خدا به من، و اموال من هم که خدا به من داده. میگه ولی خود من با این پول و جان و مال و سرمایه که دادم خودم هم دوباره مشتریتم، یعنی بیا تو راه خود من خرج کن. اگه آبرویی بهت دادم سعی کن تو راه خود من خرجش کنی. بالاخره اگر شما توی رسانه‌ای، توی محله‌ای، توی مسجدی، توی کشوری یا حتی فراتر بین‌المللی یه اعتباری داری، دیگران رو اسم حساب میکنن، دیگران حاضرن روی اعتبار تو کارهایی بکنن، این اعتبار رو که خودت به دست نیاوردی خدا به تو داده. میگه هر چیزی که من بهت دادم بیا تو راه خودم خرج کن. پولو من بهت دادم، خب انفاقم بکن، به مستمندا هم کمک کن، برای خانوادت راحت خرج کن. شاید شنوندگان بعضی ها ندونن خرج کردن برای خانواده ثواب داره، اصلا داره. آقا تو میتونی خانوادت بذار تو راحتی زندگی کنن، میخوای سختی بکشی خودت اشکال نداره، ولی اگر داری برای خانوادت رفاه نسبی، نمیگم بریز و بپاش و تجمل، نه رفاه نسبی. حتی جالبه گفتن که میتونه خون